حرفی بزنم که انسان قبل از این که محیط بشود محاط میشه. شما اهل هر شهر و دیاری که باشی وقتی از بلندی شهرتون رو میبینید یه مشخصاتی از او رو میتونید تعریف کنید، اما اگر اهل تهران باشی به خاطر بزرگی محیط بر شما شده، شما محاط شدید، او شما رو احاطه کرده. شهری این چنینی که رو نقشه جغرافی یه نقطه هم به زور سهمش میشه، از کره زمینی که در این کهکشان راه شیری نه برای زمین، برای منظومه شمسی هم یه نقطه سهمش نمیشه. کهکشان راه شیری هم در فضا با اینکه میلیاردها ستاره دارد یه نقطه سهمش نمیشه. این خورشیدی که از نورش ما استفاده میکنیم مرتباً ماده رو به انرژی تبدیل میکنه و این انرژی رو صادر میکنه. انرژی که از تبدیل شدن ماده به انرژی حاصل میشه 5 کیلوگرمش شهری رو خاکستر میکنه. هیروشیما و ناکازاکی با 5 کیلو ماده که به انرژی تبدیل شد خاکستر شد. بیش از 700,000 کشته شدن در آن واحد. این نتیجه 5 کیلو ماده است که به انرژی تبدیل بشه. خورشید در هر ثانیه‌ای چندین میلیون تن انرژیش به ماده تبدیل میشه و بر این اساس این همه عظمتی که خورشید داره 9 میلیون سال میتونه انرژی صادر کنه. در عالم ستاره هاییست که در 1 ثانیه به اندازه عمر خورشید انرژی به ماده تبدیل میکنن، انرژی تو عالم صادر میکنن به اندازه عمر خورشید. حالا میخواهی خدایی که آفریننده این چنین خورشیدیست برش محیط بشی؟ این معقول نیست. محیط بر چی بشی؟ مخلوقش رو محیط بشو کافیه. علی علیه السلام خطبه ای دارد در رابطه با طاووس، از رنگ طاووس، پر طاووس، باز شدن بال طاووس، نه به یه حرکت این دم طاووس که چتر میزنه شبیه شراع کشتیست، رنگهاش رو میگه، طلایی اونجوری، سبز لاجوردی همراه با آبی پیروزه‌ای. بعد میگوید واقعا ما نتوانستیم این پر طاووس رو شرح بدیم، رنگهاش رو بیان کنیم. علی علیه السلام اظهار عجز میکنه که من از بیان زیبایی ها و آن چه در این پر طاووس دیدم عاجزم. بعد میگوید مخلوقی که از شرح یک مخلوق عاجزه چجوری میتواند در رابطه با خدا قادر باشد؟ این کوچکی علی نیست که بگوید ما از وصف کار خدا عاجزیم. این بزرگی علی است. و یحسن و اظهار و تجلد للعدا، و یقبه الا العجز عند الاحبتی، پیش دشمن اظهار شکیبایی زیباست، در مقابل عظمت خدا معرفت یعنی اظهار عجز. بشر امروز مخلوق رو بهتر از بشر دیروز میشناسه، آسمان رو امروز بهتر از دیروز میشناسه. نه افلاطون، نه ارسطو، نه سقراط و نه ابو علی سینا و نه فارابی نمیدانستند که در عالم خورشیدی است که به اندازه عمر این خورشید در چند ثانیه نورافشانی میکنه. اونها نحوه نورافشانی این خورشید رو که شکستن هسته اتم هست این رو هم نمیدانستن. چرا؟ چون این مسائل کشفیات جدیده. در دل این کشفیات هست که یک روزی توحید متولد میشه.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا. یاد خدا شفای هر مرضی. یقین داشته باش هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
معارفیان ارجمند، امروزه بیش از پیش به آرامش نیاز داریم و تنها راه رسیدن به آرامش اصلی و ابدی یاد خداست. یاد خداست که آرام بخش دل هاست.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟ چون مست چشم تو نبود، شراب را چه ترد؟ چون همرهم تو نباشی، سفر چه سود کند؟
انسانی که به نام خدا وارد یک کاری شد، یعنی حدوثاً و بقاءاً این نام را حفظ کرد، هرگز در کار نمی ماند. اگر عمل خیر بود و صاحب عمل کار را برای خدا انجام داد و نه غیر، این ممکن نیست سرگردان باشد و بماند، با دست پر از کار بیرون می آید. و هر امری که به مقصد رسید و ابتر نشد و به هدف رسید، او امریست که به نام خدا شروع شد.
تو یوسفم تو نباشی، مرا به مصر چه کار؟ چو رفت سایه سلطان، حشر چه سود کند؟
حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. خدایا من به حالی درار که تمام عملهای من، ذکر و فکر و قیام و قعود من، همه یکی باشه، یعنی همه عبادت باشه. و میشه چنین باشه اگر مخلص باشید، اگر خوابتون را، کارتون را، میگید خدایا همه اینها رو انجام میدم، این کارها، این پولا که میگیرم، معامله و تجارت که میکنم، میخوام زنده بمونم تا تو رو عبادت کنم. این میشه همه عبادت، مقدمت الواجب. خدایا توفیق آن ده که تمام اعمالمون عبادت نوشته شد.
تو اون مسیر صحیح الهی رو برو، به جوری که شرمنده خدا که هر چه پیش آید باشه. گفته از منم بخواه، این که مراقب با دعام نداره ها، گفته هر وقت گره به کارت افتاد از منم بخواه، ازشم بخواه. در مؤمن این است، رو این است به این که هر چرا که او خواست، درسته یا نه، برای من.
تو را نترسیدم برای طمع در بهشت، تو را نترسیدم برای ترس از آتش. خداوندا تو را شایسته عبادت دیدم و در درونم استعداد جذبه و کشش به بارگاه ربوبیت دیدم. آیا عبادت می کنم لذت ببرم چه هدف ناشی؟ عبادت می کنم برای این که در اون دنیا به عذاب ابدی گرفتار نشوم، این هم هدف ناشی. می پرستم او را نه به این بان این که علی هستم، می پرستم تا به اصلای عبودیت برسم. برسم چه راز عجیبی در این امر وجود داره.
مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر، مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر. عنایتت که نباشد هنر چه سود کند؟ عنایتت چون نباشد هنر چه سود کند؟
باید هممون متوجه باشیم، ملتفت باشیم که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر. باید بدانیم که این یک کلمه الا لیعبدون معناش اینه که هرچه هست و نیست در همین عبودیت خداست، هر چه هست و نیست در تحصیل رضای خداست.
بزر کن از بشریت فرشته باش دلا، بزر کن از بشریت فرشته باش دلا. فرشتگی چو نباشد بشر چه سود کند؟ فرشتگی چو نباشد بشر چه سود کند؟ فرشتگی چو نباشد بشر چه سود کند؟
بله انشالله همه ما به مقام عبودیت و بندگی خدای متعال برسیم و از قبل اون به آرامشی ابدی دست پیدا کنیم. دوستان خوبم، همچنان صدای ما را از پخش شبکه رادیویی معارف میشنوید و برنامه شاخص، دیدگاه و بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد تقدیم شما خوبان میشه به مدت حدود 15 دقیقه از همکنون که ساعت 10:45 است به وقت شبکه رادیوی معارف. همراه این برنامه باشید.
هموطن به پیش با از بی و صدار، سوی بله های فخر و افتخار.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم با توکل به خدا نگرانی و تشویش رو از زندگیتون دور کرده باشید و کار و کاسبیتون پربرکت باشه. سومین برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوید. توی این برنامه اقتصاد و جنبه‌های مختلفش رو از دیدگاه رهبر معظم انقلاب بررسی میکنیم تا بتونیم در مسیر رشد همه جانبه اقتصاد کشور قدمی برداریم. تو برنامه قبل از اهمیت تولید گفتیم و اینکه مقوله تولید چه جایگاهی در اندیشه رهبر معظم انقلاب داره. تو این برنامه یکی از زیرشاخه‌های تولید رو بررسی می‌کنیم و اون تولید ملیه. حتما درباره اقتصاد مقاومتی که این روزا با وجود تحریم‌ها یا به قول کارشناسا تروریسم اقتصادی آمریکا لزومش احساس میشه زیاد شنیدید. ولی برای رسیدن به اقتصاد مقاومی که در برابر هیچ زلزله‌ای نلرزه، از کجا باید شروع کرد؟
بحث اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که گفته شد، اساس سیاست‌های مقاومتی اون لبش عبارت از تکیه بر تولید داخلی، اساس اینی. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم به معنای سنگرسازی دفاعی است در مقابل دشمن. یعنی واقعا این سیاست ها اگر به طور کامل و دقیق اجرا بشه، این سنگرسازی میکنه، سنگرسازی دفاعی است. هم توانمندسازی برای حرکت به جلوه، یعنی هم جنبه پدافندی داره هم جنبه آفندی داره سیاست اقتصاد مقاومت. محورش هم تولید. لذا من حتی از همین جلسه هماهنگی رؤسای سقوبه هم انتظار دارم که یکی از جهاتی که تکیه میکنن بر روش در بحث ها و مسائلی که در اونجا آورده میشه و کارشناسایی که با اون جلسه ارتباط پیدا میکنن، این است که رو مسئله تولید تکیه کنن، ببینیم ما مشکلات تولید ما چی هاست. تولید داخلی کشور این مشکلات رو به انواع مختلف دنبال راه حلش باشیم. و کسانی که اهل اقتصادن، بنده اقتصاددان نیستم، اما حرفای اقتصاددانا رو میخونم. اقتصاددانهای کشور که شما هم خیلیشون قبول دارید، اینها راه ارائه میکنن. اینجور نیست که راه وجود نداشته باشه، راهی وجود داره برای اینکه بتوانیم تولید کشور رو نجات بدیم. یه مثلا مسئله معیشت مردمه که به همین تولید باز ارتباط پیدا میکنه. یعنی اگر واقعا ما یکی از بهترین راهها برای اینکه بتوانیم معیشت مردم رو که الان دچار مشکلات هستن، مردم در امر معیشت بخش مهمی از مردم دچار مشکلات، بخوایم این رو ترمیم کنیم و اصلاح کنیم، باید تکیه کنیم رو مسئله تولید داخلی، مسئله اینها.
بله، محصولی که تو کشور خودمون و به دست هموطنانمون تولید میشه آثار زیادی در رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داره. یکی از این آثار از بین بردن زمینه نفوذ فرهنگی دشمنان در قالب محصولاتیه که وارد کشور میشه. همه میدونیم که هر کالایی داخلی باشه یا وارداتی، علاوه بر اینکه نشون دهنده میزان رشد صنعتیه، فرهنگ خاص کشور یا شرکت تولید کننده رو هم با خودش میاره که گاهی اثرگذاری فرهنگی کالاها بیش از بقیه جنبه‌ها برای تولید کنندش مهمه. با فراگیر شدن تولید و استفاده از محصولات داخلی در سایر بخش‌های اقتصادی هم اتفاقای خوبی می‌افته.
اونچه که من عرض می‌کنم این است که مسئله فوری کشور و مسئله جدی کشور، اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده. در مسئله اقتصاد مسائلی که داریم زیاده. بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهمه. بحث قدرت خرید مردم همینجور. بحث مشکل کارخانجات و کمکاری و احیانا تعطیل بعضی از کارخانجات از این قبیله مشکلات. اونچه که من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم کلید این همه عبارت است از توسعه تولید ملی.
عزیزان، برنامه شاخص را از رادیو معارف تقدیم شما می‌کنیم. اهمیت مسئله تولید داخلی صرفاً اقتصادی نیست. ما بر اساس آموزه‌های اعتقادی هم ملزم به جدی گرفتن اون هستیم. از اونجایی که تولید محصولات داخلی باعث رفع نیاز مردم میشه، خدمت به اونهاست و تو روایات ما بر قدر دونستن فرصت خدمت تاکید شده. از طرف دیگه وقتی کارخونه ها و کارگاه های تولیدی رونق داشته باشه و محصولات اونها تو جامعه به چشم بیاد، روحیه خودباوری جامعه تقویت میشه.
خیلی از این مفاسد و آسیب های اجتماعی در صورتی که اشتغال باشد از بین خواهد رفت. خیلی از مفاسد اجتماعی، خیلی از این مفاسد ناشی از بیکاری جوان هاست. اگر بخوایم اشتغال به وجود بیاد، باید به مسئله تولید اهمیت بدیم، تولید داخلی رو پیش ببریم با شیوه های درست، با سیاست های دقیق. پول پاشیدن بی حساب و کتاب ما رو به جایی نمی رسونه. باید حساب کنیم، دقیق عمل کنیم، که خب الحمدلله تو مجموعه مسئولین در قوه مجریه دنبال این مسائل هستن، دارن دنبال میکنن. انشالله ما هم کمکشون میکنیم هرچی بتوانیم، انشالله به نتایجی برسن.
سال گذشته با شروع اسفند ویروس کرونا مهمون بی دعوت کشورمون شد. روزای اول نگرانی ها از شیوع این ویروس خیلی زیاد بود، اونقدر که روی همه تصمیم ها تأثیر گذاشت. ابتدای سال 98 هم اگه یادتون باشه، سیل بعضی از مناطق رو دربر گرفت. تو اوج همون نگرانی ها بود که رهبر معظم انقلاب دریچه جدیدی رو برامون باز کردن و از ایجاد فرصت تو دل تهدیدها سخن گفتن. اگه نگاه فرصت سازی همیشه مد نظر باشه، مطمئنن میتونه کمک زیادی بکنه به تولید ملی و رونقش.
یکی از کارهای اساسی همینه که ما جوری این اعتباراتی که برای مناطق سیل زده در نظر میگیریم، جوری اینها رو تنظیم کنیم، جوری برنامه‌ریزی کنیم، جوری اینها رو هدایت کنیم که به رونق کارخانجات کشور بیانجامه. این تولید نریم با سراغ واردات بیرویه. فلان جنس رو میخواییم مثلا فرض کنید که به مناطق زلزله زده بدیم، تو کشور کمه یا نیست، بریم سراغ واردات. نه، بریم سراغ تولید، بریم سراغ نیروی تولید کننده داخلی. تسهیلات رو و کمک ها رو به این صورت تنظیم کنیم.
بله، با این راهکار تهدید حوادث طبیعی که خب تو کشورمون کم هم نیست، تبدیل به فرصتی میشه برای حرکت چرخ کارخونه ها و رشد تولید ملی. اگه تو ماجرای شیوع ویروس کرونا گفتیم بیمارستان ها خط مقدم رویارویی با بیماریان، برای حرکت کشور به سمت خود کفایی هم کارخونه ها و کارگاه های کوچیک و بزرگ تولیدی در خط مقدم قرار دارن و به همین دلیل باید نسبت به تک تک اونها حساس بود.
رو خابیدن و تعطیل شدن کارخانه های تولیدی و جای تولیدی خیلی باید حساس باشن مسئولین محترم. گاهی خبرهای میرسه واقعا خبرهای تلخی است. فلان کارخونه معروف با محصولات زیاد به خاطر یه مشکلی تعطیل میشه. خب این رو حالا من البته یادش کردم بعدن بگم، حالا همینجا واقعا وزارت صنایع ببینن، نگاه کنن ببینن اون بخش های مورد نیاز چه در زمینه ماشین آلات و قطعات، چه در زمینه کالاهای واسطه‌ای و مواد به صلاح لازم برای تولید، کجاها کم بود دارن، یه فهرستی تهیه کنن فراخوان بدن از مسئولین گوناگون کشور. می توانن خیلی از این مواد رو تولید کنن. حالا که وارد کردنش از خارج مشکلاتی داره، یه چیزایی هستش که هیچ ربطی هم به مسائل هسته‌ای و اینا نداره، اما رو قباست و بدجنسی خرید اینها رو، وارد کردن اینها رو ممنوع کردن، نمیگذارن. خیلی خوب در داخل تولید کنیم. جوانای ما آمادگی دارن، دارای ابتکارن. از اینا بخوان یه نمایشگاه های دائمی تشکیل بدن، نیازها اونجا تعریف بشه، تولیدات اونجا تعریف بشه.
همراهان گرامی، شاخص رادیو معارف رو میشنوید. اگه خاطرتون باشه سال 94 مخصوصا مهر ماه اون سال صحبت درباره برجام، نقل و نقل همه محافل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بود. بعد از تصویب برجام پای تولیدی های بزرگ جهان به کشورمون باز شد و در ظاهر بازارها بیش از پیش رونق گرفته بود، ولی این رونق فقط تو بازارها دیده می شد. صنایع تولیدی سهمی از اون نداشتن. همین جا بود که رهبر فرزانه انقلاب زنگ خطری رو به صدا در آوردن.
بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه‌مندم نسبت به مسئله معیشت مردم، اما هرچی فکر میکنم، هرچی با کارشناسا و آدمهای وارد و مطلع مشورت میکنم، میبینم جز این راهی وجود ندارد که ما تکیه کنیم به مسائل داخلی قاطعا. اینی که حالا تجار خارجی بیان و برن و هیچ آبی هم از اینها گرم نشه که تا حالا نشد، الان حدود یه ساله هی میان میرن، کاری هم نکردن. اگرم بخوان کاری کنن، تصرف بازار ایران است که درست به ضرر ماست. فایده آمد و رفت این هیئت‌ها باید سرمایه گذاری باشد، باید ایجاد تولید باشد، باید در جاهایی که احتیاج داریم به فناوری جدید، فناوری جدید باشد. اینا باید باشه، اینا نیست یا کمه. این چیزها رو باید رعایت کنن، دنبال کنن مسئولین محترم. اینی که ما گفتیم اقدام و عمل، خب البته حالا مشغولن، باید انشالله نتیجه کار محسوس بشود، ملموس بشود که مردم حس کنن، لمس کنن.
اگه قرار باشه از تولید ملی صحبت بکنیم، باید از مشکلاتش هم گفت. مشکلاتی که بعضیاش به مردم، بعضیش به تولید کننده ها و بعضیاش هم به دولت برمیگرده. انحصارگرایی یکی از این مشکلاته که هم تولید کننده ها و هم دولت در اون نقش دارن. سال گذشته مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت در گزارشی اعلام کرده با افزایش قدرت انحصاری صنایع کشور، بهره‌وری تولید آنان کاهش پیدا می‌کند. این امر مؤید این نکته است که برای افزایش بهره‌وری در صنایع باید قدرت انحصاری صنایع از جمله انحصارات دولتی و قانونی از بین برود.
یکی از کارهای بسیار مهم در کشور این است که بتوانیم تولید داخلی رو رقابت پذیر با جنس خارجی به وجود بیاریم، ارزانتر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم در حد امکان، که البته این خودش مقدماتی داره. بعضی از مقدمات به عهده دولت است، بعضی هم به عهده خود ماست.
و کلام آخر این برنامه شاخص، توصیه ای از سخنان رهبر معظم انقلاب خطاب به تولید کننده ها، مزین به حدیث ارزشمندی از نبی مکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله. التماس دعا، خدایا رو نگه دارید.
از پیغمبر اکرم نقل شده است که فرمود رحم الله امرأ ان عمل عملا فاتقنه، کار رو محکم و زیبا و خوب انجام بدن، کیفیت کار بالا بره.
حب ناله و امین حامی ولایتی، بهترین حکایتی خوشترین روایتی، روح صبح و سحر در همه کرانه ها، در همه نغمه ها، در همه ترانه ها.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. مرحله دوم رزمایش کمک های مؤمنانه در دهه های امامت و ولایت، اول محرم و آخر صفر برگزار می شود. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت